الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين. امروز راجع به نظریه روانکاوی فروید بحث میکنیم و عرض شود که جزوه رو من آماده کردم که بیدم تفسیر بکنم که بحث شخصیت رو دیگه دربر بگیرم. فقط توضیحی که دارم به این جزوه اینه که این جزوه چون لاحال از این کتاب گرفته شده یه مدار خیلی فنی نوشته و حتما این مدار بیشتر بخونه تا اون واژه ها و مفاهیم کامل در تو ذهنتون جا بیفته. ممکنه بعضی از واژه ها اصطلاحات باشه که تقریبا شما نشنیدید، چون به هر حال واژه های فنی تخصصی هستن که در روانکاوی فقط مطرحند. اینه که این واژه به اون عبارت تعریفی که در روانکاوی مد نظر هست باید تا یاد گرفته بشه و خلاصه مشخص بشه. عرض کنم که در مورد روانکاوی لطفاً شما نظریه فروید رو میگیم برای این هستش که نظریه فروید عرض کنم که مادر تمام این نظریات روانکاوی هستش که از سال 1900 به بعد بیان شده. معمولا به نظریه فروید دو برخورد متضاد، دو متعارض میشه که هر دو به نظر میرسه که شاید غیر معقول باشه. یه دوی فروید رو در مست قبول میکنن و خلاصه هر چیزی که فروید در واقع گفت و فرموده خب وحی منزل میدونن موده و خلاصه خواهرم میکنی میداره کتابی آن دو و بپذیرن انتقادات رو. معمولا تیپ های روانشناسانی که عموما تحت تاثیر روانکاوی هستن یا روانپزشکایی که بیشتر تون خط کار میکنن افراط میکنن در پذیرفتن فروید. یک دیگر نظریه روانکاوی فروید رو از اساس رد میکنن بدون اینکه بپذیرن یا بخواهم قبول کنم که این آدم ممکنه خلاصه حرفای مثبت و خوبی هم داشته باشه که این هم درست نیست. این چیزی که روشنه فروید عنوان یک عالم، عنوان یک محقق، عنوان یک روانشناس برای نظراتی رو داده. یک سری از این نظرات یه جنبه هایش مثبت هست و قابل دفاع و مورد قبول هیچ شکی درش نیست و واقعا میشه جز افتخارات و پیشرفت ها در عالم روانشناسی به حساب آورد. یه جاهایی هم نه حرفایی واقعا بی ربطی زده، حرفایی بی حساب و کتاب زده که خب باید مشخص بشه. لذا بهترین روش این هستش که ما کل حرف فروید رو مطرح بکنیم، بعدم نقد بررسی بکنیم، جنبه های مثبت رو بگیم، جنبه های منفی رو هم بگیم. زمین که گفتم تمام روانکاوان که بعدها اومدن نظریه ارائه دادن مجبور شدن که اصول روانکاوی فروید رو در عکس بپذیرن، فقط یه جاهایی رو در واقع تغییر بدن، مثل آدلر، مثل شونگ، مثل خورنای، مثل اریک فرام، مثل دیگران، خلاصه سالوان، همه تو این خط در واقع حرکت کردن. قبل از اینکه من نظریه فروید رو، اصول نظریه فروید رو یا اندیشه فروید رو در زمینه روانکاوی بگم، یه مختصر راجع به تاریخچه زندگی فروید بگم شاید بد نباشه. فروید در سال 1856 میلادی متولد شد. محل تولدش شهری است به نام فرایبرگ در اتریش، البته اتریش قدیم. پدر فروید تاجر و بازرگان بوده. ظاهراً فروید آخرین فرزند یک خانواده هست که 6 تا بچه داشتن. رشته تحصیلی فروید پزشکی هست. نه در زمینه داروسازی و داروشناسی هم در واقع کار کرده. فروید نخستین کسی هستش که در مورد فارماکولوژی یا همون داروسازی موفق شده که اثر قدرت بیهوش کنندگی هروئین رو پیدا بکنه. و بعد از اینکه علمه تبر تمام کرده روی آورده به مسائل انسانی، خصوصا روانشناسی. در زمینه روانشناسی کار رو هم با مطالعه روی بیماری های روانی در واقع آغاز کرده با یک روانپزشک معروف اتریشی به نام برویر رابطه داشته. برویر کسی هستش که در واقع مطب داشته در زمانی که فروید در حال کار میکرده و روی بیماری هیستری خیلی نظر داشته و با آشنا شدن فروید با کارهای برویر شیوه کار برویر برای فروید خیلی جالب خلاصه جلوه میکنه و از همینجا فروید متوجه در واقع علاقه من میشه به اینکه روی بیماری های روانی کار بکنه و نهایتاً به این فکر میفته که به نوعی بتونه این بیماری های روانی رو در قالب یک تئوری قوی و منسجم توجیه بکنه. لذا اقدام به تأسیس مراکز تحقیقاتی میکنه در این زمینه و بعد از مدتی کم کم نظریات خودش رو ارائه میده. کامل ترین شکل ارائه تئوریش قبل از 1900 هست حدوداً، که همون نظریه روانکاوی جنسی رو ارائه میده. بعداً چند بار در این نظریه تجدید نظر میکنه و بالاخره اون نظرات نهایی رو از سال 1920 به بعد ارائه میده. فروید چون یک شخصیت سوار و خشکی داشته، الان انعطاف ناپذیری بوده، با خیلی از همکارا و همفکرانش که در ابتدا باش کار میکردن بعدها رابطه شون به هم میخوره و نتیجهش این میشه که یه سری از همکارا از اون جدا میشن، مثل یونگ، مثل آدلر، که اینها اقدام به تأسیس و یا ارائه مکتب دیگری در روانکاوی میکنند، که یون مکتب تحلیلی رو در روانکاوی ارائه میده و آدلر مکتب فردی رو در روانکاوی ارائه میده. فروید چون یهودی بود، خانوادش یهودی بودن، در آستانه جنگ دوم جهانی به لحاظ این که مغزوب در واقع آلمان ها و نازی میشه، مجبور میشه مهاجرت کنه در اواخر عمرش، حالا یا فرار بکنه بره انگلستان، و یک سال بعد هم در سال 1939 در انگلستان فوت میکنه. دختر او به نام آنا فروید راه پدرش رو ادامه میده و کارهای او رو دنبال میکنه. با تأسیس یک مرکز روانکاوی در لندن به اشاره از کار پدرش میپردازه، که تا این اواخر هم زنده بوده و او هم چند سال پیش در واقع دیگه فوت کرد. فروید در حال اثر مثبتی واقعا داشته در پیشرفت علم، زمین که خب خودش اشکالاتی در نظریش داشته و سوء استفاده هایی هم شده، ولی خب جنبه های مثبتی هم داشته که قابل بحث. مثل از بحث هایی که فروید کرده دیگه تردید ناپذیره، یعنی همه دیگه پذیرفتن، در تمام دیدگاه ها مکاتب و بحث ها مورد پذیرش هست، ولی یه جنبه هایی هم طبعا رد شده، اونجایی که روی غریزه جنسی تاکید افراطی میکنه. یه نکته رو من اینجا بگم که در از نظریه فروید مارکسیست ها زیاد استفاده کردند، که اونها خب در صدد این بودن وقتی که میخوان یه تئوری رو ارائه بدن باید این تئوری فراگیر بشه و جنبه های مختلف رو در واقع بتونه توجیه بکنه. در مسائل اقتصادی اجتماعی، تحولات اقتصادی اجتماعی، خود اندیشه های مارکس رو در واقع وارد میدان کردن. در مسائل مربوط به نظام طبیعت و هستی و خلقت، اینها نظریه داروین رو بهش متشبت شدن. در زمینه مسائل درونی انسان به فروید روی آوردن. این خلاصه نظریه فروید نظریه هستش که خلاصه میتونن قضیه رو توجیه بکنن. به همین جهت حالا تصادفاً یا واقعا حالا غیر تصادفی من نمیدونم، این سه تقریبا هسته هم یهودی بودن که به عنوان یک مثلث مطرح میشن و اندیشه در واقع فراگیر مارکسیسم رو در سه بود در واقع جهت میدن، که حتی نتیجه این در واقع تأثیر هم و این جریان فکری هم توی کشور ما هم طبعا وارد شده و سمبول در واقع این افکار و این اندیشه و این آثار در واقع این قضیه در قبل از انقلاب در کتاب معروف فرویدیسم با اشاره به ادبیات و عرفان فارسی هست، تألیف دکتر امیر حسین آریانپور که قبل از انقلاب این کتاب رو تألیف کرده، که حالا انشاءالله اگر فرصتی شد ما حتما هفته دیگه اون کتاب رو میاریم و بخشای از این کتاب رو هم میخونیم و که ببینیم که واقعا خب اینها چه کردن و حالا جدای از این که در حال حالا اینا بفرد علاقه داشتن یا نداشتن کاری نداریم، ولی نوجوان مردانه آمدن تمام خلاصه مسائل هنری و ادبیات و عرفان ما رو زیر سوال بردن و خلاصه با فروید همه رو سعی کردن توجیه کنن، اندیشه های بابای مولوی رو یا سعدی رو یا حافظ رو یا دیگر عرفا مثل مرحوم شیخ محمود شبستری و دیگران رو. بعدم جالب است که این در واقع آثار در کنار افکار عناصر فاسدی مثل فتلی شاه و ناصر الدین شاه و نمیرم لویه چهارده هم اینها خلاصه آوردن و گفتن خلاصه همین ها تصدیلی کرمس هستش و خب قبل از انقلاب هم چاپ شده که حالا البته خب الحمدلله دیگه آثار سویش الان دفته، ولی در حال این رو بعدا بهش اشاره میکنیم، بخشاش رو میخونیم و هم در جهت نقد و بررسیش. این زندگی حالا خلاصه فروید هست. آثار فروید تقریبا توی فارسی خیلی ترجمه شده، شکلهای مختلف، جاهای معتبر و غیر معتبر چاپ کردن که میشه ازش استفاده کرد. اما اگر بخوایم خیلی خلاصه و سریع در واقع نظریه فروید رو طرح بکنیم، اصل و اساس طرح نظریه شاید چند جلسه واقعا طول بکشه، ولی خب چون فرصت ما کم هست ما مجبوریم تیتروار بگیم. اصول نظریه فروید به شرح زیره. یک، عرض شود که اصل غریزی بودن انسان. یه اشاره قبلا به دو سه جنبه از این بحث‌ها و نظریات فروید من کردم. فروید معتقد است که انسان موجودی است غریزی، ذاتاً غریزی است و اصالت غریزه رو برای انسان در نظر می‌گیره. این غریزه که در واقع در انسان هست به دو دسته تقسیم میشه. قبلا هم گفتم غریزه حیات و غریزه مرگ. غریزه حیات رو همون لایف اینستینکس یا ایروس که اشاره کردیم قبلا، و مرگ رو تاناتوس، تاناتوس یا دس اینستینکس. بعد میگه این دو دسته غریزه با هم درگیر هستن. غریزه حیات تلاش میکنه که حیات زندگی انسان تضمین بشه و تا زمانی که انسان زنده است پیروزی نسبی و موفقیت نسبی از آن غریزه حیاته. غریزه مرگ تلاش میکنه انسان به اصل خودش برگرده که همون بیجان بودن هست. بعد میگه در نهایت پیروزی حتمی و قطعی از آن غریزه مرگه. جالب استش که شما به نظریه فروید رو اینجا اشاره بکنم که میخونیم میبینیم تأثیر پذیری داره از نظریه مارکسیسم، از نظریه داروینیسم و حتی لذت طلبی و همون هدونیسمی که با ظاهرا اپیکور مطرح کرده، از اینا تأثیر پذیرفته که خودش قابل بحث است و بی جهت نیستش که در حال در واقع فروید رو به این شکلش ترک کردن.
جا همینجا نظر بکنم بفهمید که یا توضیح بیشتر بفهمید که به این ستا اعتقادی بوده که یا توضیح بودن یا در زمان که تلاش میکردید یه مدیت رو حرم بکنه اینا رو زیاد بالا بردن در حال این نفس رو بکنید که این رو توضیح بکنید.
بله، حالا من یه مقدار تو نقل و بررسی نظریه فروید حتما به این مسئله اشاره میکنم. البته حالا نمیدونم واقعا تصادفی بوده یا اتفاقی بوده بعد ارتباطش واقعا با مارکس و با داروین چی بوده، ولی این برداشت ازش میشه کرد. حالا من در مورد فروید آخر سر که نقل و بررسی میکنیم میگیم اون جنبه های خاص زندگی فروید رو و حتی تاثیر اون حیات اجتماعی فروید رو که تو اون جامعه‌ای که زندگی میکرده، جامعه‌ای بوده که کافرین دوم در واقع بوده که به شدت زیر سیطره تقریبا کلیسا بوده، کلیسا ختم داده، لذا یه سری محرومیت های جنسی رو که تو جامعه فروید در اون شرایط در واقع مطرح بوده یه مقدارش طبیعی می نموده. اون تو اشتباهی که فروید داشته این بوده که فروید خیال میکرده که همه عالم همون هم، مثل همون مشکلی که مارکس داشته در رابطه با اون قضیه مذهب افیون ملت ها، که خیال میکرده همه جا همون مذهبی هستش که در واقع بر جامعه او حاکمه، در حالی که قابل از این که نجاهای دیگه این نیست. فروید هم چنین مشکلی داشته که حالا این روی مقدار من اشاره میکنم. بله، خب تجلی و مظاهر غریزه حیات در واقع همون غریزه جنسی هستش، عمدتاً تجلی و مظاهر غریزه مرگ، پرخاشگری، قتل، خودکشی و عرض کنم که تظاهرات در واقع خصمانه است و به بیرون هست. این یکی. دوم، آگاهی یا ذهن، مایند. فروید معتقد بود که شعور یا آگاهی از شکل‌های مختلف تشکیل شده و در نهایت معتقد بود که از سه صورت شعور و آگاهی تشکیل شده. یکی صحنه در واقع آگاه یا خودآگاه، یکی بخش در واقع پیش خودآگاه یا همون نیم خودآگاه و یکم بخش ناخودآگاه. سهم آگاه یا کانشنس عبارت است از اون جایگاه کلی که در برگیرنده تمامی اندیشه ها، احساسات، تمایلات و عواطفی است که شخص نسبت به اونها شعور داره، نسبت به اونها آگاهی داره و هر لحظه که بخواد میتونه اونها رو در واقع بیان بکنه. مثل خیلی از امیال آرزوهایی که به هر حال ماها داریم، الان حضور ذهنم داریم، یک کسی ازمون بپرسه خلاصه دوست داری چه جوری بشه زندگی، چه کاره بشی، بچه ها چطور بشن، جامعه چی بشه، مردم چه جوری بشن، همین رو خیلی راحت این امیال آرزوها رو من بیان میکنم. این یه قسمت هست. یه قسمت پیش خودآگاه پری کانشنس یا ساب کانشنس که حد واسط و رابط بین خودآگاه و ناخودآگاهه، حد واسط و رابط بین خودآگاه و ناخودآگاهه که جایگاه عرض کنم که احساسات، اندیشه ها، عواطف و امیالیست که از حیطه آگاهی مستقیم ما خارجه، از حیطه آگاهی مستقیم ما خارجه، اما به آسانی میتونیم اون رو به یاد بیاریم و به خاطر بیاریم. از حیطه آگاهی مستقیم خارجه اما به آسانی قابل یادآوری و به خاطر آوردن هست. بخش سوم یا ناخودآگاه آن کانشنس عبارت است از اون جایگاه وسیع و عریضی که در برگیرنده تمامی امیال، آرزوها، احساسات، اندیشه هایی است که از دسترس آگاهی ما کلن خارجه و به هیچ وجه ما نمیتونیم اونها رو به یاد بیاوریم و یا کدگذاری بکنیم و در خاطر زنده بکنیم. به نظر فروید بخش ناخودآگاه نسبت به بخش خودآگاه مانند نسبت یک اقیانوس به یک جزیره یا کوه یخه. یعنی اگر یک اقیانوس بیکران رو ما در نظر بگیریم که از متن اقیانوس جزیره سر برآورده باشه، این جزیره میشه آگاهی و خودآگاه و کل اقیانوس میشه ناخودآگاه. ناخودآگاه نقش تعیین کننده در رفتار ما داره. قبلا هم اشاره کردم که به شکل‌های مختلف مثل لغزش‌های کلامی، مثل اطوار رفتاری، مثل خواب و رویا این رفتارها چیکار میکنه؟ نشون داده میشه و بیان میشه و آشکار میشه. این هم اصل دوم که در نظریه فروید خیلی مهمه. بله؟ چجور؟ به طور ناخودآگاه تأثیر میذاره دیگه، به طور ناخودآگاه سرکوب شده هستن. فروید معتقد هستش که اصلا یه اصلی روش معتقد هستش که بسیاری از امیال آرزوها سرکوب میشه، رپرس میشه، یعنی از دسترس ما خارج میشه که اگر اونها بخواد بمونه در حیات، در واقع در این صحنه خودآگاه ما، اصلا زندگی ما رو مختل میکنه. خیلی وقتا ما خیلی از کارهای خلاف رو انجام میدیم، احساس گناه برای ما به وجود میاد. خب این احساس گناه اگر بخواد تا آخر با همون شدتی که در اون لحظه اتفاق افتاده ادامه پیدا بکنه، زندگی برای ما اصلا ادامهش غیر ممکن میشه. شما یک کاری رو انجام میدادم یا انجام میدیم خلافه، تو اون لحظه خیلی ناراحتی احساس میکنیم، تو 3 روز 4 روز یه هفته، اما بعد از یه هفته تدریجا دیگه چیه؟ فراموش میکنیم. شما از 2 سال پیش دیگه خیلی از این مسائلی که به حال موجب احساس گناه شما شده دیگه ذهنتون زیاد یادتون نیست، ممکنه فقط یه شبهی باشه، هر چی بگذره دیگه کاملا فراموش شده میشه. این امی حالا این در واقع در قالب در واقع یه شکل رفرس شده هست، یا امیال آرزوهایی که ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم. پس کسی دوست داشته مثلا فرض کنید که فلان رشته رو ادامه بده، موفق نشده، می‌خواسته مثلا فنی بخونه، مهندسی بخونه، پزشکی بخونه، نتونسته، موفق نشده. یا مثلا در ازدواجش به فرد خاصی که دوست داشته می‌خواسته ازدواج بکنه، نتونسته به دلایلی. این یه میل سرکوب شده میشه بگید، یه میلی هستش که بهش نرسیده رضا رفرس میشه، سرکوب میشه. اما همین که سرکوب میشه رفرس میشه و دایوانی میشه، اینطور نیستش که خلاصه بی تأثیر باشه. این قطعا تأثیر خواهد داشت و به طور ناخودآگاه هم تأثیر میذاره. من همینجا این نکته رو بگم، این یکی از اون جالبترین و زیباترین جنبه های نظریه فروید است. البته چیز جدیدی برای ماها نیست، برای ماها خوب توی اندیشه های فلاسفه بزرگ ما مسئله زمیر ناخودآگاه از خیلی قبل پیش مطرح بوده، ابن سینا عملا توی روانشناسیش به کار برده. اما از این جهت جالبه که فروید رو تو روانشناسی جدید وارد کرد، تو اون جایی وارد کرد که واتسون علم شده یا علم کرده که آقا اصلا به هیچ وجه هیچ چیزی که خارج از عینیت و محسوسات باشه وجود خارجی نداره و من قبول نمی‌کنم. اینو چون فرویدی به این شکل طرح کرده قابل در واقع تقدیره. و این رو هم فکر میکنم که در یکی از کتاب‌ها مرحوم استاد شهید بزرگوار متحریبش اشاره میکنه که در واقع بحث ناخودآگاه، حالا هرچند که اون زمیر ناخودآگاهی که ما میگیم شاید با این شکلی که فروید میگه زمین تا آسمان فرق میکنه، شکی نیست، ولی به هر حال به عنوان یه اصلی که وارد روانشناسی میشه و به عنوان عامل موثر در رفتار، این جنبه مثبت از سر نظریه فروید، البته یکی از اون جنبه ها که همه اینکه به جنبه دیگه هم داره که بعد اشاره میکنیم. حالا من الان تو ذهنم دقیق نیست اسم کتاب رو دیگه، حالا احتمالا همون باید باشه، انسان کامل. بله، سوم لایه های شخصیت. از نظر در واقع جراحی روانی و کالبد شناسی روانی، شخصیت دارای سه لایه هست، چه سه پوسته هست. یک اید یا نهاد. نهاد یا اید عبارت است از مجموعه ویژگی ها و خصوصیات ارثی و غریزی که در برگیرنده همه سائقه ها، همه سائقه ها و تمایلات ابتدایی است. که اصل لذت بر آن حاکم است. اصل لذت بر آن حاکم است. پلیژور پرنسیپل، اصل لذت. هدف عمده برای نهاد ارضای سائقه ها و امیال بدون توجه به عوامل اجتماعی و اخلاقی هست. اجزایی که در فعالیت های نهاد تأثیر عمده دارند عبارت است از: یک، غرایز حیات یا ایروس که گفتیم. دو، غرایز مرگ یا تاناتوس که گفتیم. سه، لیبیدو یا انگیزه شهوانی. لیبیدو عبارت است از انرژی روانی جنسی که میزان آن از ابتدای تولد تا پایان زندگی ثابت بوده و نقش تعیین کننده در رشد شخصیت دارد و عمدتاً از نیروهای غریزی سرچشمه میگیرد. لیبیدو دارای دو شکل کلی است، لیبیدوی من و لیبیدوی شی. لیبیدوی من و لیبیدوی شی. لیبیدوی من عبارت است از انرژی روانی متمرکز بر خود فرد یا نارسیسیزم. عبارت است از انرژی روانی متمرکز بر خود فرد که به صورت نارسیسیزم یا خودشیفتگی تجلی پیدا می کند، که در دوره کودکی حائز اهمیت است. یکی هم و لیبیدو شیء انرژی روانی که متوجه خارج می شود، حالا یا شخص یا شیء خاص که در واقع مشخص میشه. این نارسیسیزم، من یه مطلب رو اینجا خدمتتون میگم، فروید کلا، یعنی نه تنها فروید، یونگ هم همینجوره، اینا عموما با زبان سمبولیک حرف میزنن، یعنی سعی کردن واژه‌های تاریخی، واژه‌های سمبولیکی که در تاریخ خصوصا اسطوره‌شناسی یونان چون زیاد بوده با این زبان حرف بزنن. لذا واژه هایی که میبینید، مثلا ایروس به نام خدای عشق معروفه، خدای عشق، خدای جاودانگی، یا تاناتوس خدای قهر و غضب و خشم و مرد. تاناتوس چیز نارسیسیزم از نام گرفته شده به نام نارکیسیوس یا نارسیسیوس، نارکیسیوس. این نارکیسیوس یه قهرمانی بوده در یونان باستان، در اون اسطوره شناسی یونان، که از کنار رودخانه عبور میکرده، رودخانه خیلی زلال بوده، عکسش در رودخانه میفته و عاشق عکسش میشه، عاشق عکسش میشه و هر وقت میومد نگاه میکرد و خلاصه شیفته خودش شده بود. این نارسیسیزمی هم که فروید میگه همینه، از اون گرفته، یه خودشیفتگی و خود دوستی که در دوره کودکی معمولا وجود داره اتفاق میفته، منتها بعد این در رشد طبیعی باید تبدیل بشه به دیگر دوستی، منتقل بشه، بشه به محیط خارج. حالا بعضی از آدمهایی که رشد ناسالم شخصیت دارن، اینها در سنین بزرگسالی حالت نارسیسیسم پیدا میکنن، خودشیفتگی، خود دوستی، که همین بحثش هم هستش، اون افرادی که خیلی متکبر میشن، افرادی که خیلی شخصیت خشکی دارن، افرادی که قدرت تحمل کوچکترین انتقاد رو ندارن، همش میخوان ازشون تعریف بشه، تمجید بشه، فوق‌العاده از خودرازی هم، این که دیگران بهشون به به و چه چه بگن رو، از این صحبت ها. اینا معمولا شخصیت های نارسیسیزم هستن که در واقع لیبیدو در دیدگاه فروید، انرژی لیبیدو در اینا هنوز متوجه به درونه، به جای که متوجه بیرون بشه هنوز متوجه درونه و خلاصه درست حسابی و به طور منطقی و معقول منتقل به جهان خارج نشده. این از قسمت اول. دو، من یا عرض کنم که ایگو. ایگو عبارت است از آن بخش از نهاد که در اثر برخور ما جهان خارج تغییر شکل یافته و همان اهداف نهاد را دنبال می کند، با این تفاوت که بر ایگو اصل واقعیت، اصل واقعیت حاکم است، با این تفاوت که بر ایگو اصل واقعیت یا ریالیتی پرنسیپل ریالیتی پرنسیپل حاکمه. من نقش تعدیل کننده، من نقش تعدیل کننده در درگیری و اختلاف میان نهاد و سوپر ایگو یا من در پر را دارد. وظایف امده ایگو عبارت هستند: الف همانطور که ذکر شد ایجاد انطباق و سازگاری بین شخصیت و محیط، ایجاد انطباق و سازگاری بین شخصیت و محیط. به رفع نیازها و امیال بر اساس واقعیت. جین کاستن و کم کردن اضطراب و فشار به منظور حفظ و انسجام، منظور حفظ انسجام شخصیت از طریق به کارگیری مکانیزم های دفاعی. کاستن و کم کردن اضطراب به منظور حفظ انسجام شخصیت از طریق به کارگیری مکانیزم های دفاعی. و بالاخره ایگو یا من عامل اجرایی شخصیت است. عامل اجرایی شخصیت است. یعنی اگر بخوایم قوه مجریه رو در رابطه با شخصیت بیان بکنیم که چیه، اون قوه اجرایی به ایگو برمیگرده، قوه قضایی و اخلاقی به من برتر برمیگرده. البته حالا دیگه نمیشه گفتش قوه مقننه به ایت برمیگرده، تشاور البته همینجوری الان به ذهن من آمد، یعنی هیچی نقش بداره. حالا این مکانیزم های دفاعی رو من توضیح بدم. ببینید سیستم بدن ما از نظر فیزیولوژیک و جسمی یه سیستم دفاعی داره. یعنی وقتی میکروبی، ویروس، ویروسی، عارضه در واقع جسمی خاصی به ما منتقل بشه یا به وجود میاد، بدن دفاع میکنه. گلبول‌های سفید وارد عمل میشن، حمله میکنن، پارزه ترشح میکنن، نمیرن، خلاصه فعالیتایی میکنن تا هم میکروب رو از بین ببرن. تا زمانی که اون میکروب از بین نرفته این تلاش های ادامه خواهد داشت. وقتی که از بین رفت اینها، خب مسلماً سیستم دفاعی حالت های دفاعیش کم میشه و در واقع به شکل طبیعی برمیاد. قطعاً در مورد شخصیت هم همینه. شخصیت اگر ما یه مجموعه منتظم در نظر بگیریم، اینطور نیستش که مثل یک در واقع لایه‌ای باشه که هیچ محافظی نداشته باشه و هر ضربه مستقیماً وارد شخصیت بشه. اگر اینطور می بود و بنا بود که شخصیت مستقیما در معرض محرک‌ها و فشارها و ضربات بیرون مستقیم قرار می‌گیره و هیچ وسیله دفاعی نداشته باشه، امکان زندگی اصلا از بین می‌رفت و ما همون لحظه‌های اول و ضربه‌های اول انسان ناکار میشه و از صحنه خارج میشه. لذا شخصیت هم یه سیستم دفاعی داره، یه لایه‌هایی داره، یه وسایلی داره که ضربه رو می‌گیره، فشار روانی رو ما کم می‌کنه. مثل همین یکیش رفرسه، سرکوبی. همین که سرکوبی در واقع چیه؟ راندن تمایلات منفی، ناپسند، غیر قابل قبول در اجتماع از صحنه خداگاه به صحنه ناخداگاه، به طور ناخداگاه راندن تمایلات منفی، ناپسند، غیر مقبول از صحنه ناخداگاه به صحنه خداگاه، به صحنه ناخداگاه، به طور ناخداگاه، یعنی بدون اینکه خودمون در جریان باشیم. این جریانات منفی رو از سعی میکنیم از شعور آگاه خارج بکنیم، وارد شعور ناخودآگاه بکنیم و عموماً هم به طور غیر مستقیم و ناخودآگاه صورت میگیره. این یکی از این وسائل هست. اگر این کار نشه اضطراب خلاصه زندگی ما رو مختل میکنه. یک دو سه نمونه مثال میزنم تو زندگی ما اتفاق میفته. همه ما هم بلا استثناء از مکانیزمای دفاعی استفاده میکنیم و جالبه که اینم دوباره میشه از اون نکات برجسته و بدی و جالب در نظریه فروید است که همه دیگه این رو پذیرفتن. البته میگم باز ممکنه ما حتی بگردیم تو یه سری مضامین در واقع عرض کنم که ادبیات خودمون، افکار خودمون، نمیدونم این ارزش‌هایی که حالا به طور خلاصه مستمر فرهنگمون کلا حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی ریشه هاش رو میتونیم پیدا بکنیم. فرض کنیم که یکی دیگه از این مکانیزم‌های دفاعی جابجاییه، دیسپلیسمنت. فروید هم زیاد میگه این جابجایی چیه؟ جابجایی به این ترتیبه که هرگاه یک فردی در معرض یک فشار روانی قرار میگیره که این فشار روانی از ناحیه محرک معین ایجاد شده، به طور منطقی باید این فشار روانی به همون محرک ایجاد کننده برگرده. ما خیلی وقتا ناخودآگاه میایم چیکار میکنیم؟ به جایی که این فشار رو به محرک ایجاد کننده منتقل بکنیم، جای دیگه منتقل میکنیم. در چه سال کلاس با معلم، معلم تنبیهش میکنه، ناراحت میشه، از دست معلم شاکی میشه پیش خودش، حساب اینه که این خب معلم ناراحت کرده، فشار رو برای این ایجاد کرده، استراب رو ایجاد کرده، ناراحتی رو، این فشار رو برگرده به خود معلم. منطقه بچی نمونه میگه که این معلم منه، احترام داره، این برای من ارزش داره، من نمیتونم کنه، این فرس کنید کشیده به من زد، این به من ناسزا گفت، من نباید بگم. یا نه زورم نمیرسه، من اگه الان یه حرفی به معلم بزنم یا مثلا جوابشو بدم فردا خلاصه این نمره رو چیکار بکنم، فردا ممکنه مثلا رد بکنم فلان از نفا، یا حالا بار اجتماعی داره یا بار اخلاقی داره. بزن میاد چیه؟ هیچ چیه میگه، صبر میکنه، زنگ تحصیل میره، خلاصه چیه تو که حیات داره میره، یه دفعه یکی متوجه نمیده تنش میخوره به تنه، یه دفعه یقه اینو میچسبه تا میخوره میزنه، این انرژی رو منتقل میکنه اونجا. یا کارمند خاطر اداره با رئیس اداره دعوا میشه، ناراحت میشه، میاد چی؟ صبر میکنه، صبر میکنه، همه رو میاره تو خونه منتقل میکنه فرزند فرزند. بچه میاد میگه بابا سلام، میگه سلام، مثلا فرض کنید که زهر مار چی چی سلام و چه حرف و چه بساطی، خلاصه شروع میکنه دعوا کردن. این جا به جایی هست. یا دلیل تراشی، راشنالیزیشن، ما اتفاق میفته، ناخودآگاه توجیه میکنیم رفتارمون رو. این توجیه برای چیه؟ برای اینکه اضطراب رو کم بکنیم، ناراحتی برای اون پیش اومده کمش کنیم. شما یا مثلا ما دوستمون رو ناراحت میکنیم، بعد میگیم عجب کار بدی کردیم، چرا این کارو کردیم، چرا این طور شد. بعد از مدتی شروع میکنیم در واقع یه جوری دلیل میاریم برای خودمون، خودمون رو راضی بکنیم که همش من مقصر نبودم. میگیم درسته من حرف زدم، ولی تقصیر من بود. اگه اون حرفو نمیزد من که حرفو نمیزدم. یعنی به نوعی سعی میکنیم از زیر بار این فشار خارج بشیم. این مکانیزم های دفاعی رو همه استفاده میکنن، در حد معقولش هم هیچ اشکالی نداره، شخصیت نوعا به کار میگیره. افراط در مکانیزم های دفاعی جنبه مرضی داره، افراط در استفاده یا استفاده بی موقع. مثلا اعمال برگشتی داریم، این پیرمردها پیرزنها بعضیا مقاله در همین موارد، ببینیم رفتار کودکانه میگیره، یعنی 70 سالش 80 سالش این بچه ها رفتار میکنه، اینی که این بچه ها رفتار میکنه، خواسته هاش، نیاز هاش، مثلا فرض کنید که دقیقا حرفایی میزنه که آدم احساس میکنه که دقیقا همین بچه در واقع داره میگه، درست مثل همون ها میشه. این به دلیل افتراقه، به دلیل ناامنیه، به دلیل مشکلاتی که براش پیش آمده، روزا برمیگرده تو رفتار دوره کودکی. یه موارد دیگه که زیاده که حالا بعدا بحث میکنیم. حالا این به وسیله ایگو انجام میگیره، ایگو بنابراین وسایل دفاعی رو به کار میبره در جهت کاستن اضطراب و نگرانی و فشار، که اگر این کار صورت نگیره طبعا چی میشه؟ شخصیت دچار اختلال میشه. سوم، من برتر. من برتر عبارت است از مجموعه ارزش ها، قوانین، مقررات، آداب و رسوم که عمدتاً از طریق خانواده و جامعه ارائه می شود و فرد آنها را درونی می کند، درونی می کند، درونی، اینترنالیزه، درونی. مجموعه آداب، رسوم، سنت ها، ارزش ها و مقرراتی که به تدریج درونی میشه. عموما این آداب، رسوم، سنت ها، ارزش ها، هر چی که هست، از خانواده گرفته میشه، از جامعه گرفته میشه، از مدرسه گرفته میشه، کم کم درونی میکنیم. این که بچه‌ای رو درونی میکنه، اینها در قالب یک مجموعه در هم تنیده و شبکه به هم بافته شده در واقع در میاد که نهایتاً میگیم وجدان اخلاقی. که وجدان اخلاقی این جنبه کاملاً آگاه سوپر ایگو دیگه. آنچه که برای سوپر ایگو یا من برتر مهمه، رعایت این ارزش ها، این مقررات و این اصوله. آنچه که برای من برتر مهمه اینه، رعایت این ارزش ها، مقررات و اصول هست که درونی شده. هرگاه این ارزش ها و اصول به خطر بیفته اضطراب ایجاد میشه. هرگاه این ارزش ها و اصول به خطر بیفته اضطراب ایجاد میشه. و اگر عملی به وسیله ایگو انجام بشه که مغایر با این ارزش ها باشه، احساس گناه به وجود میاد. احساس گناه. پس اگر عملی به وسیله ایگو انجام بشه، صورت پذیرد که مغایر با مقررات و ارزش های سوپر ایگو باشد، احساس گناه یا گیلت فیلینگز، احساس گناه، گیلت فیلینگز به وجود میاد. مثال بزنم، ببینید یه وقت است یه آدمی که حالا خلاف نکرده، اگر بخواد خلاف انجام بده، دو مرحله در واقع واکنش روانی درش ایجاد میشه. مرحله اول اضطراب، مرحله دوم احساس گناهه. فرض کنیم یه آدمی میخواد یه جای استخدام بشه، بهش میگن آقا برای اینکه تو اونجا استخدام بشی باید از این امتحان قبول بشی. اینا خب میره میخونه فلان اینها، بعد میاد میبینه من سوالی نیستش این بتونه بنویسه و خلاصه حیات شغلیش به این وابسته است که اونجا به نمره بیاره، حالا به هر شکلی که ممکنه. خلاصه به فکر میفته تقلب کنه، میگه حالا ما یه بارم چیزی تو عمرمون اینجا بیاره به خودمون اجازه بدیم. این دو مرحله داره، یکی اون وارد شدن به صحنه تقلبه، انجام عمل خلافه. این آدم که میخواد وارد بشه عمل خلاف انجام بده، اضطراب، هنوز انجام نداده، اضطراب برش وارد میشه، دست پاش گم میشه، دست پاش گم میکنه، رنگش میفره، عرق میکنه، تغییرات فیزیولوژیک ممکنه تو در حالتهای خیلی شدید بر این آدم وارد بشه، نگرانه. تا اینجا هنوز عمل انجام نشده ولی این تصمیم رو داره، حالت اضطراب. بعد که میاد عمل رو انجام میده، خلاصه به خیلی خوشی هم مثلا میگذره، این میگه عجب کار خلافی کردیم، حالا ما خلاصه قبول شدیم، این شغل هم مثلا پیدا کردیم، اما خلاصه با تقلب و با ناراحت. این ممکنه تا مدت ها احساس گناه داشته باشه، یعنی خودش رو سرزنش بکنه، یعنی بیاد بگه خب من حالا دیگه نمیتونم به این کار من دوبارن دستیم، یا به این بچه‌ام بگم بچه جان هر وقت رفتی هر کاری خواستی بکنی من باید توش تقلب باشم، اینا یاد اون عمل خلاف میفته به احساس گناه داره. این احساس گناه در واقع مرحله بعد از انجام عمله که تبدیل به این حالت میشه. حالا جالبه، افراد وسواسی، شخصیت‌های وسواسی، شخصیت‌های ناشاد، شخصیت‌های ناشاد، اینا معمولاً سوپر ایگوی خیلی قوی و حساسی دارن، معمولاً سوپر ایگوی بسیار حساسی دارن. لذا به همین خاطر آدم وسواسی دائماً در تردیده، نباید این خلاصه این کار خلاصه خلاف بشه توش فلان از این اول گناه بشه، اینا به جاهای مثلا حتی میاد مثلا بعضی های مثلا مسئولیت اعمال رو حاضر نیستن بپذیرن. این خوبیه سوپر ایگو البته غیر طبیعی هم هست، که آدم اگر مسئولیت عمل منطقی رو که باید اتفاق رو افته و بخواد نپذیره سوپرایگو بخواد مانوشه غیر طبیعیه. بعضی ها دیگه سوپرایگوشون خیلی ضعیفه، مثل آدم های ضد اجتماع، اونا که تمایلات خصمانه دارن، آدم هایی که خلافکارن، چپ و راست میرن خلاف میکنن، اینا سوپرایگو بسیار ضعیفه که معمولا اینجور آدم ها قاتل میشن، قاچاقچی میشن، به دیگران صدمه میزنن. مثلا آدم دوز میگیرنش، آقا چند بار دوزی کردی؟ میگه بار مثلا پنجاهمه. خب چه احساسی داره؟ میگه هیچی. بابا تو این همه رفتی مال مردم رو دوزیدی فلان، آخه چی؟ یا مثلا آقا چیکار کردی؟ هیچی، ما چند نفر رو چند دفعه کشتیم مثلا در چند سری مثلا. خب ناراحت اصلا، اما یه مرغی رو بدن من و شما نمیتونیم، این احساس گناه طبعا نمیذاره. اینا دیگه درشون چیه؟ سوپرایگو افسارشون نیست. این جنبه منفی هست در سوپرایگو. یه جنبه مثبت هم هست. یه جاهایی که سوپرایگو احساس میکنه ارزش ها حفظ میشه، حتی علارغم زیر پا گذاشتن یه سری منافع فردی که میتونه در خدمت اید یا ایگو در بیاد. اینجا این جنبه آرمانیه، یعنی سوپر ایگو دو وجه داره، یه وجه منفی داره یه وجه مثبت داره. وجه مثبتش موقعی هستش که ارزش ها حفظ میشه و سوپر ایگو موفق میشه جلوی انجام عمل خلاف اید یا ایگو رو، خصوصا ایگو رو بگیره و اون ارزش رو حفظ کنه. اینجا جنبه آرمانی پیدا میکنه، جنبه در واقع ایدال که اون آدم رو میسازه، این شخصیت رو جهت میده و مثبت است. اینجا من بگم ببینید، ما من که میگیم یه قبلا شاید گفتم سلف ایمیج داریم، یه بادی ایمیج داریم، یه آیدیال ایمیج داریم، درسته؟ قبلا گفتم بله؟ نگفتم؟ گفتم؟ نگفتم. ببینید هر فرد این رو داره. سلف ایمیج چیه؟ سلف ایمیج عبارت است از تعریف از خود. الان همه ما که اینجا نشستیم یک برداشتی از خودمون داریم، یعنی بنده میگم من فلانی هستم با این مشخصات، با این خصوصیات و این ویژگی ها تعریف میکنم خودم رو، تصور در واقع از خویشتن. این تصور از خویشتن باید همیشه مثبت باشه تا اثر کارا داشته باشه، تا سازنده باشه برای حرکت‌های بعدی من، تا جلوی در واقع روانی شدن و در واقع اختلال شخصیت پیدا کردن بنده رو بگیره. باید نهایتا مثبت باشه، یعنی من ارزیابی که از خودم میکنم در مجموع ارزیابی مثبت باشه. یعنی بگم بله من کسی هستم که خودم رو مثبت میدونم تو جامعه. صبح که پامیشم از خواب فرسخونتی کارام رو میکنم، پامیشم محل کارم میرم، تو اونجا کار چهار نفر رو زمین بزم، فرزن دوتا کلاس میرم، تو کلاس خودم از خودم راضی هستم، از اینکه فرزن میتونم مثلا چهار تا مطلب بگم، از اینکه تو اداره کار دو نفر رو زمین بزم و مسائل یعنی در مجموع وقتی هم که آخر مثلا شب میشه یا آخر کار من میشه میگم که خب من این روز فکر میکنم چهار تا کار مثبت کردم. این هنگی که من میگم من کار مثبت کردم یک موتوره، یک انرژی تحرک بخش برای حرکت بعدی. این باید همیشه مثبت باشه. اما اگر من برداشتم برداشت منفی باشه، یعنی بگم من خب چیکار کردم از صبح تا شب؟ هیچی، رفتم فلان کار خوب نکردم، اینجا هم یک کار این آدم رو درست نکردم، اونجا هم که فلان بوده، اینجا هم که اینجوری بوده، پس من اصلا آدم مثل این که به درد خوری نیستم، آدمی هستم که خلاصه هیچ خیلی به مردم نمیرسونم، به جامعه، به خانواده، به زن، بچه اینا، اصلا من برای چی کنگ رو دارم زندگی میکنم. این جنبه منفی میشه. اگر منفی باشه خطرناک میشه، احساس حقارت پشت این میاد، احساس حقارت. اصطلاح آدلر inferiority feeling، احساس حقارت، inferiority feeling، احساس حقارت حاصل میشه. نتیجه احساس حقارت افسردگی، خودکشی، عرض کنم که مایوس شدن از زندگی و خارج شدن از صحنه و فلان اینا. یعنی اگر همه شما احساس مثبت بودن از خودتون نداشته باشید، تمام عملان ها اینجا بی حساب و کتاب میشه، بی منطق میشه و خلاصه بی معنا میشه برای شما. یه چند دادی ایمیج داریم. البته بادی ایمیج تأثیر داره در سلف ایمیج جوری از اینه تصور بدنی این بیشتر حالا در دوره نوجوانی مطرح هست. چند وقت پیش بود یه دانشجوی آمد پیش من تو تهران، این خب از یکی از شهرستان ها بود، هیکل خیلی درشتی هم داشت، قد خیلی کشیده، مثلا شاید بگم که 185 متر 190 سانتی متر مثلا قدش بود، خیلی چاشنی خیلی ورزیده. بعد اومدی که هم گفت میخوام صحبت بکنم این حرفا، گفتم بفرما. به تحقیقه در مورد صحبت کردیم و گفت چی؟ من تو خط خودکشی افتادم. گفتم ای برای چی؟ تو که ما ماشاءالله اینجوری اینا. پرسیدم از خانوادهش، دیدم از خانوادهش خیلی وضع خوبی دارن، از یه منطقه در واقع خاصی بود که پدرش مثلا دامدار بود، اینا وضع خیلی خوبی داشتن، بعد خانوادهش و پدرش اینا که مثلا خیلی دارن خوبی کردن، هیچ مشکلی نداشت. بعد امروز اومدیم این در مورد بهتون که شاید مثلا مشکلات دیگه جانبی تو شهر براش پیش اومده، با توجه به اینکه تهران محیط وسیع و فلان اینها، دیدیم نه مسئله نیست. بعد گفتم خب به نظر خودت چیه علت؟ گفت من فکر میکنم که دیگران از قیافه من خوششون نمیاد، دیگران از قیافه من خوششون، خیلی عجیب بود. بعد گفتم خب مثلا حالا هیکل قد و قواره به این چیز خیلی دوست دارم اینجوری بشن، واقعا آرزو دارم مثلا یه قد کشیده اونجوری. بعد میشم که صحبت کردم دیدم حتی یک قسمتی از بدن رو گفت که مثلا فرض کنید من از فرض این قد کشیده یا مثلا از صورت هم اینجوری هست و فلان، میها مثلا احساس میکنم دیگران از من خوششون نمیاد، لذا مثلا من دیگه میگم خب حالا که دیگران از قیافه من بعدشون میاد، پس من اصلا برای چی اینجا باشم که دیگران آزار بدم به نشون دادن این قیافه به نظر خودش خلاصه بی رفت و بی حساب و کتاب یا مثلا نامربوط به دیگران رو آزار بدم. لذا رفتم تو خط خودکشی، یه دفعه رفتم طبقه چهارم ساختمان و خلاصه انقریب که دیگه خودم رو از طبقه چهارم از اون بالا بول بزن پایین خودم بخشم، که خلاصه باز گفتم بالاخره اومده اینجا. این اشکال عمدش اختلال در بابینه ایج داره، تصور از بدن از جسمش مثبت نیست، هر کسی باید وجود فیزیکی خودش رو هم قبول بکنه. در دوره نوجوانی این اختلال پیش میاد به طور طبیعی، از اون به دلیل شرایط فیزیولوژیک هستش که پیش میاد، بعدم از بین میره، گذرا هست. به خاطر همین هم از در دوره نوجوانی یه نوجوان میبینید خیلی به قیافش میرسه، خیلی میخواد خودش رو آرایش بکنه، خودش رو نظم بده، یه جهتی بده که به این دلیل دقیقا که فکر میکنید دیگران قیافه‌ای رو خیلی نمیپسندن. این اگر ادامه پیدا بکنه منجر به این حالت میشه. حالا اگر تو گفتم این در اون تأثیر میزنه، یعنی مجموعه برایند سلف ایمیج که تصور روانی و بادی ایمیج در واقع یکی هست، این چیزی هست که ما در حال حاضر داریم سلف ایمیج. منتها سلف ایمیج همه کار نیست، ما آیدیال ایمیج هم داریم، یعنی منی که الان هستم شمایی که اونجا هستی قایل به نیستی در اینجا متوقف بشی. شما الان نمیگی من اومدم فقط اینجا کارشناسی مثلا علوم سیاسی رو بگیرم و بره، نه، میگی بعدش بشه دوست دارم ادامه بدم، فقط تا سطح دکترا پیش برم، در دروس مثلا حوزوی برم بالا تا اونجا که میتونم. این روحیه تکاملی، اون در واقع ویژگی تکاملی که در ذات انسان هست، انسان رو میخواد بکشونه تو اون سمت. مثلا ما همیشه یه سری ایدئال هایی داریم که وقتی که این وضعیت فعلی رو داریم تلاش میکنیم اگر این مثبت باشه به این ایدئال برسیم، وقتی به این ایدئال رسیدیم این میشه سلف ایمیج، بعد یه آیدیال ایمیج جدید ایجاد میشه، بعد وقتی به این رسیدیم این میشه سلف ایمیج، بعد یه آیدیال ایمیج جدید، همینطور ادامه داره. نکته مهم اینه که همیشه فاصله بین سلف ایمیج و آیدیال ایمیج باید کم باشه، اگه زیاد باشه خطرناک میشه. فاصله بین من آرمانی، همون من آرمانی که سوپر ایگو ایجاد میکنه، منطقی باید باشه. حالا بعضی از آدم ها سوپر ایگوشون میاد من آرمانی یا آیدیال ایمیجی که ایجاد میکنه خیلی فاصله داره با این، اینا معمولا با شکست مواجه میشن. یه نفری باز بود اومده بود، خیلی آدم اخلاقی بود بیش از اندازه، بعد میگفتش که من همیشه ناراحتم. گفتم خب چرا باش توبت کرده اینا؟ گفت مثلا خب شما تو اتوبوس سوار میشی چیکار میکنی وقتی مثلا یه خانومی میاد یا یه پیرمردی میاد؟ گفت خب معلومه. اگر امکانش باشه پامیشم خواست کنید که مثلا اون آدم بشینه. گفت خب این خیلی خوبه اینا، من این کارو میکنم. گفت بعضی وقتا اتوبوس اون تای اتوبوس مجبور شده بره اونجا بشینه، بعد جلوی اتوبوس یه خانم میاد، این میگه من اون تای که هستم احساس ناراحتی میکنم، احساس گناه میکنم. میگم چرا جوری نشده من اون اول بشینم روی صندلی رو اونجا اشغال بکنم که این آدم اومد پاشم رو بزنم خلاصه جا به جا بشم. و میگم این من رنج میده که چرا اینجوری نشده. یعنی یه معیارها، یک ایدئالهای عجیب و غریب، استانداردهای اخلاقی عجیبی برای خودش تصور میکنه که هیچ وقت این استانداردها قابل پیاده شدن نیست، چون بالاخره این کارا نسبیه. من به طور نسبی میگم خب اگه دم دست اون باشه کامشیم، اما اگر نه اون سر اتوبوس باریم، اون سر اتوبوس دیگه این همه را رو نمیگیم مثلا بله، حالا میشه متن و خیلی وقتا هم مخصوصا میرون کدام میشونیم که میخوام که راحت بشه، یه چیزی طبیعی هیچ اشکالی نداره. ولی این مثلا به این شکل، حالا علت این سوبرایگو ما رو یک معیارهایی رو در واقع گرفته که این معیارها قدرت تحقق بخشیدن یا پیدا کردن در خارج رو نداره، دیگه این آدم همیشه مشکل روحی داره. به همین جهت منطقی باید باشه، نزدیکم باشه، مثل یک کوهی نمونه که قله خیلی بالاست، اگه بالا باشه ما نمیتونیم در اون وهله اول با یه ضربه بریم بالا، باید تدریجی بریم بالا. اما تدریجی که رفتیم بالا یه موفقیت پیش میره و انسان میرسه. لذا پس جنبه مثبت من آرمانی سوپریگو به اینجا برمیگرده که ما با انجام اعمالی که در جهت تایید اون ارزش‌های اخلاقی هست احساس مثبت بودن رو در خودمون ایجاد میکنیم و نهایتا یه سری جنبه های دیگر. خب اینم گفتم، اما بریم سر مطلب بعدی، چهار مراحل رشد شخصیت. مراحل رشد شخصیت، خب این قسمت شعر گابیه خیلی خلاصه نابهنجار جناب فروید گفته. حالا ما میگیم و همون حرفای فروید بعدا نقد و بررسی میکنه. این
چهارم
از مراحل رشد شخصیت. گفتیم که لیبیدو شما سر بسنه ماله؟ بله ما گفتیم که وقت بشه. خب عرض کنم خدمت شما، گفتیم که رشد شخصیت نقش اصلی رو در رشد شخصیت لیبیدو ایفا میکنه. لیبیدو اون انرژی روانی خاصی هستش که از هنگام تولد به طور ذاتی به وجود میاد، میزانش هم گفتیم ثابته و تا آخر عمر هم در واقع هست. کاری که لیبیدو در واقع ایفا میکنه به این ترتیبه که در هر مرحله ای از مراحل شخصیت در یک نقطه از بدن متمرکز میشه و بعد کل رفتار فرد در اون دوره تحت تأثیر اون نقطه از بدن هست. کل رفتار فرد در اون دوره تحت تأثیر اون نقطه از بدن هست. مثلا در یه مرحله، مرحله اورال هست، مرحله دهانی، انرژی لیبیدو در دهان متمرکز میشه، لذا در یه سال دو سال اول بچه همه چیز رو میمکه و در واقع به نظر فروید زمین که این ارضاء نیاز گرسنگی رو در واقع میکنه و گرسنگی رو برطرف میکنه، کسب لذت جنسی هم خواهد داشت با مچیزن در واقع اون حالا شیشه شیر یا مثلا فرض کنید یه شیر دیگه یا پستانه یا هر چیز دیگه. در مرحله بعد این مثلا منتقل میشه به یه نقطه دیگه و بعد به همین ترتیب تغییر مکان میده. از نظر فروید رشد شخصیت در پنج مرحله صورت میگیره. یک، مرحله دهانی یا اورال استیج یا فاز دهانی. در مرحله دهانی که از ابتدای تولد هست تا حدود 18 ماهگی وضعیت رفتاری عمدتاً با مشغول شدن به خوردن تغذیه مشخص میشه. راه اصلی برای کسب لذت ارتباط دهانی است. به همین جهت این دوره رو ما دوره دهانی میگیم. دوره دهانی دارای دو ویژگی کلی هست. یکی در واقع مرحله مچیدن هست، چه مرحله مچیدن که در ابتدای تولد صورت میگیره، در اون اوایل، که این جنبه انفعالیه 6 ماه اوله یا مثلا 7-8 ماه اول زندگی. یکی هم جنبه فعال یا در واقع اگرسیو جنبه فعال و پرخاشگرانه اگرسیو که از موقعی هستش که بچه دندان در میاره و بعد در مراحل آخر این دوره شروع به گاز گرفتن میکنه. اینجا دیگه در واقع جنبه فعاله که اون محیط رو بیشتر متأثر از خود میکنه، نه اینکه بیشتر خودش تحت تأثیر محیط واقع بشه. بذار بگی که مرحله دهانی در دو در واقع جنبه یا در دو مرحله کوچکتر اتفاق میفته. یکی مرحله مچیدن که جنبه انفعالی داره، در واقع فیلم پذیر هست. یکی جنبه فعالی که بعد از موقعی هستش که دندان در میاره و بچه در اون اواخر شروع به گاز گرفتن میکنه که حالت تهاجمی داره و اون سادیسم دهانی در واقع در نظر فروید همینجاست. بچه در واقع حالت سادیستیک پیدا میکنه از طریق گاز گرفتن اطرافیان، و حالا مادر باشه، پدر باشه، برادر کوچک باشه، دستش رو، حالا هرچی که به دهان برسه. این مرحله اولی که حدوداً تا 1.5 سال اول زندگی این مرحله اتفاق میفته. سادیسم دفعه گفتم یعنی دیگر آزاری. منتها سادیسم با بار جنسی هم با اینجا هم که فروید میگه سادیسم در واقع دوره دهانی، این منظور در واقع اون جنبه جنسی هم دارد. بله، من نظر فروید رو دارم میگم، من در مقام پاسخگویی به اشکالات ها میگه ناخودآگاه. اصلا همه بحثای فروید میگه ناخودآگاه. این من شما هستیم که میگیم نمیخواد آزار برسونه، میگه این در ذاتش هست، این روحیهش همون، تا ما فکر میکنیم این نیست. این نظر علاقه فروید ها، من نه در طلب توجیه هم نه در طلب عرض کنم که فعلا نقدینا نمیخوام بکنم. حالا این قسمت گفتم، این قسمت از حرفای فروید همش اشکالاش اینجاست. اگه این حرفا رو واقعا به این شکل نمیزد و یه نظر منتدلتر به این شکل دیگه واقعا میزد، یه نظریه خیلی خوبی واقعا میتونست مطرح شد. دوم مرحله معقدی، حالا هرچی میگیم برای خیلی بدتر بشه. مرحله حالا دهانی خوب بود، حالا معقدی رو تحویل بگیریم. مرحله معقدی یا آنال استیج، تیزی این مرحله انرژی لیبیدو از منطقه دهان نقل مکان میکنه و در منطقه مقعدی متمرکز میشه. آن الان یعنی مقعد، اون اورال یعنی دهانی خوراکی، اون قطره ها می نویسن اورال، که از 18 ماهگی تا پایان 3 سالگی این دوره در واقع طول میکشه، که عمده انرژی روانی متوجه اعمال دفعی است. عمده انرژی روانی متوجه اعمال دفعی است. این دوره عرض شد خدمت شما که چند تا ویژگی داره. یکی این که این دوره زمانی هستش که طفل باید رفتار خودش رو به خواسته های دیگران تطبیق بده، یعنی امر و نهی که والدین میکنن در جهت کنترل اعمال دفعی کودک رو وادار میکنه که به انطباق خواستار خودش با شرایط محیطی و واقعیت مبادرت بکنه، یعنی خودشو مجبور بکنه که کنترل بکنه. این دو ویژگی هست. به همین جهت شکلگیری ابتدایی سوپر ایگو از همینجا شروع میشه، شکلگیری ابتدایی و تدریجی. پس دومین مطلب در واقع همین شکلگیری تدریجی سوپر ایگو هست که این قسمت هم همونطور که قسمت دهانی دو مرحله داشت، مرحله انفعالی و مرحله اگرسیو یا اکتیو، اینجا هم باز دو مرحله داریم. یه مرحله بچه از مدفوع کردن خوشش میاد، اعمال دفعی خوشش میاد، در مرحله بعد از جلوگیری از در واقع انجام اعمال دفعی، مرحله در واقع دفعی و احتباسی اصطلاح فرویدی حالا هست. این در واقع به ویژگی یا سه ویژگی عمده در دوره مقدی هست. سوم مرحله تناسلی یا جنسی. کجا رفت این تخت؟ باکن ببخشید. به نام فالیک استیج که از پایان 3 سالگی شروع میشه تا حدود 7 سالگی. در این دوره انرژی لیبیدو یا همون بار روان جنسی از منطقه مقعد منتقل میشه به منطقه تناسلی، از پایان 3 سالگی تا 7 سالگی یا شروع 4 سالگی تا 7 سالگی. بچه هویت جنسی خودش رو پیدا میکنه، میفهمه در واقع بین خودش رو به عنوان دختر یا پسر، که اون دفعه نظریه کولبرگ رو در مورد هویت جنسی گفتم، منتها خب اون با دید شناختی میگه، یه دید خیلی منطقی و آگاهانه و درست‌تر میگه. فروید اینجا در واقع بیشتر این جنبه جنسی قضیه رو تحلیل میکنه. بعد میگه که در این دوره حالا دو حادثه اتفاق میفته، البته این دیگه من فقط حالا تو همین کلاس میگم، تو جاهای دیگه این قسمت رو ما سانسور میکنیم چون خود گفتنش هم این مقدار. دو تا عقده به وجود میاد، یه عقده در دخترها یه عقده در پسرها. عقده در واقع پسرها اودیپال کمپلکسه در پسرها، در دخترها الکترا کمپلکس عقده الکترا. عقده اودیپ عبارت میشه از پیوند و ارتباط کودک از نظر جنسی با والد مخالف جنس خودش که عموماً مادر هست دیگه، با مادر. پیوند و ارتباط احساس جنسی با مادر در پسرها چه نوعاً با رفتارهای خصمانه و حالتهای تهاجمی چه این حالت همراهه. فروید معتقد هستش که در این دوره پسر با پدر با رقابت برمیخیزه و سر مادر، در واقع بخاطر این تمایلاته. در دیدی که اینجا خود پسر چون سوپر ایگو داره، خلاصه مراعات پدر رو در واقع خواهد کرد، حالا یا به دلیل مسائل اخلاقی اونا. لذا فروید میگه که خیلی از بیماری های روانی اختلالات رفتاری که برای پسر به وجود میاد ریشش در اودیپال کمپلکسه. این اودیپ هم باز میدونید یه شاهزاده یونانی هست. عرض کنم که داستانی داره که این ادیپ عرض کنم خدمت شما که ظاهرا داستانش به این ترتیب بوده که شاهزادی بوده که بعد خلاصه حالا گم میشه، فرار میکنه، گم میشه و خلاصه از پدر مادرش جدا میشه. بعد پیشگوی میاد به پدر این که پادشاه بوده، میگه که خلاصه دست آخر حالا همینطور تصادفی خلاصه از فرزندان تو رو میکشه و عرض شود که با همسر تو ازدواج خواهد کرد. بعد این مدت ها از این قضیه میگذره، ظاهرن یه روزی در واقع این ادیپ که شاهزاده بوده دنبال والدین خودش میگشته، برمیخوره به یه عرابران، از اون در واقع میپرسته، اون عرابران نگو پدرش بوده، این هم نمیدونسته و ظاهرن درگیری میشه بین او و پدرش و نهایتا ادیپ میزنه اون عرابران رو که پدرش بوده میکشه و بعد این کار رو میکنه، خلاصه میره و خلاصه کار رو تسخیر میکنه، نمیدونسته در واقع مادر رو و با مادرم در واقع ازدواج میکنه و اون زنای با محارم در واقع صورت میگیره در اون داستان و اسطوره‌ای یونان باستان. فروید اومده این که گرفته گفته تمایل به ارتباط جنسی با محارم در اینجا اتفاق میفته، در مورد حالا پسرها به این صورت هست. بعد دیگه خیلی از اختلالات رفتاری هم از این ناحیه در فرزندان یا در افراد کودک یا پسرها به وجود میاد. نمونهش ترس مرضی، ترس مرضی، فوبیا چی هست؟ فوبیا در واقع این ترس مرضی هستش که آدم از یک شیء غیر ترسناک میترسه. فروید یه مریضی داشته به اسم هانس کوچولو، یه بار گفتم فکر میکنم هانس کوچولو، این هانس کوچولو از اسب میترسیده. میارم پیش فروید، فروید میگه خب این اسب ترسیدن نداره، پس نباید در واقع این بچه بترسه. خلاصه شروع میکنه کار کردن اینها، بعد به این نتیجه میرسه، میگه این پسر چون با پدرش رقابت داره بر سر مسائل جنسی و لذا یک حالت خصمانه و تهاجم نسبت به پدر رو داره، منتها چون نمیتونه به دلیل اون جنبه های ارزشی و سوپر ایگو یا مسائل واقعیت با پدر در واقع بر بیفته و در واقع این تهاجم رو مستقیم روی اون سوار بکنه، چون به هر حال واکنش خواهد دید، اومده این حالت عدم توانایی در خود با پدر رو در واقع منتقل کرده در قالب ترس از دست، چون نمیتونه به طور صحیح هم بیان بکنه در واقع که من علت ترس من پدر هست، در حال از یک طرف روابط پدر و فرزندی مطرح هست، لذا میاد ترس از پدر رو در قالب ترس از دست جلوه میده. بنابراین فروید میگه این در واقع از پدرش میترسه نه از دست، منتها اینکه اومده جانشین کرده، دیسپلیسمنت جا به جا کرده، اون رو منتقل کرده روی این قضیه، لذا میگه اگر در واقع بخواد این ترس مرضی حل بشه باید برگرده بود. در دختر هم که عقده الکترا هستش که عقده در واقع فقدان عرض شود که اون سیستم جنسی پسرانه هست، مردانه هست، که میگه این هم موجب سری نگرانی ها و ناراحتی ها برای جنس مؤنث میشه. حالا این مرحله رو بگذاریم، بقیهش چهار، این مرحله خوبه، این یکی مرحله اختفاء یا لیتنسی، مرحله اختفاء. در این مرحله انرژی جنسی در یه نقطه خاصی دیگه متمرکز نیست، بلکه پخشه در بخش‌های مختلف بدن که در اینجا دیگه بهترین در واقع مرحله شرایط رشده و فرد سوپر ایگو فوق العاده قوی پیدا میکنه، در این مرحله سوپر ایگو فرد قوی میشه و توان شناخت فرد از واقعیت ها در این مرحله خیلی زیاد میشه و عموماً ویژگیشینه. از سن 7 سالگی نوان هست، 6-7 سالگی تا سن بلوغ، تا ابتدای بلوغ. اما مرحله بلوغ، مرحله بلوغ مرحله بلوغ جنتال استیج بله جنتال بانه مرحله آخر مرحله بلوغ از هنگامی شروع میشه که انرژی لیبیدو مجدداً در یک نقطه متمرکز میشه و با متمرکز شدن خودش باز در همون منطقه در واقع جنسی عرض شود که آخرین مرحله رشد رو به وجود میاره که در اینجا دو مرحله باز دو تا زیر مرحله اتفاق میفته یکی جنبه انفعالی هستش که فرد به دلیل داشتن سوپر ایگوی قوی و پیش آمدن شرایط جدید از ارتباط با جنس مخالف تا حدی گریزان میشه که در همون ابتدای بلوغ هست. در مرحله بعد به نظر فروید این قضیه حل میشه و نوجوان میرسه به مرحله‌ای که تمایل پیدا میکنه به اینکه ارتباط داشته باشه با جنس مخالف که در اینجا دیگه حالا اون شرایط در واقع حالا فیزیولوژیک هم اتفاق میفته و فرد آماده میشه برای در واقع ورود به زندگی بزرگسالی و حالا رسیدن به اون مرحله جنسی. این میشه پنج مرحله. آخرین مرحله رو مرحله در واقع همون بلوغ میدونیم که حالا قابل توجه است. اما یه نکته که توی نظریه فروید است اما این شکلی که ایشون گفته به این صورت کرده که منم با فشار واقعا گفتم ولی این بخشاشو دیگه سعی کردم جب نگه خودتون بخونید واقعا بیرد گفته تمام روانشناسان حتی میگم مثلا یونگ به شدت به این قضیه معترض شد و خود یونگ معتقده که این فروید نبود که این افکار زده شرایط اجتماعی فروید بوده که فروید رو وادار کرده به اینجا برسه. بنظر به فروید خیلی درگیری داشت و چون نتونست اون رو مجاب بکنه از او جدا شد و اون نظریه روانکاوی تحلیلی رو داد که خب از یه جهاتی قابل توجه هست. همینطور آدلر و دیگران همه متفقاً این قضیه رو رد کردن. حالا قبل از اینکه اون دیدگاه‌های مذهبی رو ما بخوایم طرح بکنیم اندیشه های اعتقادی الهی رو بخوایم طرح بکنیم اصلا از نظر منطقی و عقلی خلاصه این قضیه محکوم شده. مثلا هورمای اومده گفت این حرفا واقعا بی‌ربطی داره این که اضافه این همه چیز رو تحت شعای مسائل جنسی ما بدونیم این به تدیده نادرستی است. اما در این که بله شخصیت دارای مراحل هستی شکلی است در این که ناخودآگاه اون به اثر داره هیچ شکلی است در این که سیستم دفاعی مکانیزمای دفاعی از خودمون خوبه ولی به این صورت خلاصه توجیه کردن منطقی است. یه مسئله میده که فروید خیلی تاکید میکنه میگه که منش انسانهای بزرگسال بر اساس ویژگی های یکی از این مراحل شکل میگیره. منش انسانهای بزرگسال بر اساس یه ویژگی یکی از این مراحل صورت میگیره که در واقع محصول تعامل اید ایگو و سوپر ایگو یک ویژگی های رفتاری خاص رو در یک فرد بزرگ میاره که این ویژگی های رفتاری خاص نشأت گرفته از یکی از این مراحل پنجگانه. به همین جهت ایشون چند منش رو یا به عبارتی شاید بگیم پنج منش عمده رو و رایج رو بحث میکنه که یکی منش دهانی هست اوران کرکتر روز افراد بزرگسالی پیدا میشن که در زندگی بزرگسالی رفتارهایی را از خودشون آشکاری میکنن که این رفتارها متناسب با الگوهای رفتاری دوره دهانی هست. چون میدونید که هر دوره یه پترنای رفتاری داره هر پنج دوره در مثلا دهانی گفتیم مچیدن خوردن گاز گرفتن این ویژگی ها در دوره مذهبی اون جنبه کنترله که بچه در اثر امر و نهی ها مجبور میشه خودش رو کنترل بکنه و لذا شخصیت یا منش مذهبی یه ویژگی خاصی پیدا میکنه. افرادی که حالا در تعبیر فروید جنبه اجبار برشون هست، حساسن نسبت به قرارات و قوانین، اینها معنیش در واقع مغلوبیه، البته افراط اگر بشه ها افراط. یا در یکی از این مراحل دیگه که این در واقع ویژگی رفتاری بارز فردی از زندگی بزرگسالی ایجاد میکنه، که رفتارها و ویژگی های این پنج مرحله به ترتیب عبارت هستند. در مورد منش دهانی، افراد بزرگسال در با این منش این خصوصیات رو دارن. افراد هستن انفعالی، یعنی گیرنده و عموماً دارای مسئولیت های دهانی، خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، قلیان کشیدن، اینا میگه کسی که سیگار میکشه این منش دهانی داره. همون دفعه هم بحث کردیم قلیان میکشه این قلیان منش دهانی داره. این در واقع به نوعی در ارضاء نیاز دهانی در اون مرحله، در اون دوره دوچار مشکل بوده، نتونسته خوب اون رو ارضاء بکنه، لذا الان اومده با کشیدن سیگار و پیپ و قلیان اینا داره فکران میکنم. این البته نظر پروی دستایی وقتی خمده بر ما هر داره میگیم که خیلی مورد خلاصه از صحبت هم مرسایی میکنیم. دوم منش مذهبی، چنین افراد سرسجو، منظم، لجوج، یک دنده و کنترل کننده در محیط، اینا میخوان این احساس در همه وجود بیاد که اینا خیلی مسلط هند در محیط خودشون. این باز نظر فرویدی، اینا میگه این غلظه منش مقعدیه. حتی هر که هر رفتار رو بگه هر کاری رو بگه بلاخره فروید یه چیزی بهش میچسبونه دیگه، یعنی این دیدگاه اینجوریه. منش در واقع خصلت پانیک یا احمیلی یا همون جنسی پانیک کرکتر در مردم رفتار جبرانی افراطی که ناشی از همون ترس از در واقع اودیپال و ترس اختگی هست اتفاق میفته. در زنان عرض کنم که رفتارهای انفعالی که احساس حقارت و قبط خوردن به دلیل نداشتن ویژگی های مردانه هست پیش میاد، لذا ممکن یک زن یک دختر بلدن از نظر فروید خوب رشد فالیک رو پشت تزمین زنان رو باشه و این مرحله رو تقیم نکرده باشه، در بزرگسالی دچار این مشکل بشه که همون اختلال هویت جنسی که اون مرحله گرده خودش رو بخواد مرد احساس بکنه، برای اینکه میگه خب من این هویت مردانه مناسب تر است، این رو بیشتر میپسنده، لذا ناراحت از این که بهش نسبت بدن که مثلا فرض کنید که شما یه جنس مؤنث هستید نمیتونه به تجیره. خصلت چهارم خصلت حالا همون جنتایل یا جنسی هست که فروید معتقد است کسی که این مرحله میرسه اگر چهارمی در اون مرحله این جنسی هیچ چیزی نیست، خصلت نیست، برای که در انرژی لیبیدو پخشه. مرحله چهارم در اون جنتال استیج میگه که اگر کسی اون چهار مرحله را خوب طی کرده باشه به مرحله پنجم برسه در واقع انسان رو کاملا هوش یافته هست، انسان سالم هست، انسان خوب هست. دار در مرحله چهارم که چی هم در مرحله پنجم که اینجا میشه چهار دیگه، اونجا دیگه خصلت چهارم در واقع نیست، در خصلت اینجا چهارم میشه که یا همین مرحله پنجم میشه. اگر فردی تمام مراحل قبل به درستی طی کرده باشه برسه به اینجا، در واقع از نظر فروید و این در واقع انسان اینجا از دیدگاه فروید عنصر رشد یافته است. من اینجا یه نکته رو بگم که شاید این روشن‌تر بشه. ببینید ما یه بحثی داریم در روانشناسی فروید خصوصا یا تو این بحث‌های در واقع همون مکانیزم‌های دفاعی به نام فیکسیشن، فیکسیشن یا ثبوت، ثبوت یا ثبات، تثبیت. یعنی یه رفتاری که مربوط به دوره قبله، فرد در دوره های قبل اون رو از خودش نشون بده. یعنی رفتاری که مربوط به دوره دوم و سوم کودکی است یا رشته است، در سن بزرگسالی از خودش نشون بده. این معنیش اینجوری به وجود میاد. یعنی یه بچه اگر در دوره دو سال اول زندگی خوب در واقع تغذیه نشه، خوب اون نیاز مکیدن و دهانش برطرف نشه، اون رفتار رو با خودش هم میبره بالا. میگه وقتی بزرگ بشه دائما تو اون خط میفته که ارضاء دهانی بشه. این فیکسه شدنه، یعنی رفتار یه دفعه ثابت میمونه، به جای اینکه وقتی که فرد از نظر رشدی از یه مرحله به مرحله دیگه میرسه، رفتارهای دوره قبل رو جا بذاره و رفتارهای جدید رو بگیره، از رفتارهای دوره قبل، الگوهای دوره قبل میشه با خودش میبره. این فیکسه شدنی که همین منشا رو ایجاد میکنه، همین منشا رو. لذا فروید میگه اگه کسی رسید به مرحله پنجم و مرحله جنتال رو خوب پشت سر بذاریم، بگه این آدم آدم کاملی هست و طبیعی و در واقع نرمال هستش که قابل قبوله. یه چنین آدمی میتونه از نظر ارتباطات جنسی و روابط با جنس مخالفی، نه از نظر روانکاوی، خیلی خیلی طبیعی باشه. لذا تمام بیماری های روانی رو فروید در این دیدگاه تحلیل میکنه و در بحث میکنه. خب اینم در واقع مراحل پنجگانه رشد شخصیت. اما مکانیزم های دفاعی، حالا بله بقیهش میمونه چه حالا گفتم این جزه رو من میدم تکثیر میکنم، یه قسمت دیگه هم باید در این اضافه کنم. من یه واژه هایی بود اینجا نرسیدم بگم، یعنی چون اگه بخوام بگم هی سوال پیش خواهد آمد میمونی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.